ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یوکیو آمانو با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. مجلس با یک حریت بررسی لایحه دولت روحانی برای خروج از رکود تورمی موافقت کرد. یک جت جنگنده اوکراینی توسط جدایی طلبان این کشور سرنگون شد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شامگاه شنبه وارد تهران شد، امروز با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و عصر یک شنبه هم با رئیس سازمان انرژی اتمی در تهران دیدار می کند. گفتگو میان یوکیو آمانو با حسن روحانی که در سفر پیشین او به تهران در آبان سال گذشته میسر نشده بود، بالاترین سطح دیپلماتیک مذاکره درباره برنامه اتمی ایران در دولت 11 است. سفر یوکیو آمانو به تهران یک هفته پیش از پایان مهلت توافق سوم بین ایران و آژانس انجام می شود که بنابر گزارش‌های ایران هنوز اقدامی درباره آن انجام نداده است. پیشتر برخی از دیپلمات‌های غربی از کند شدن روند همکاری ایران و آژانس ابراز نگرانی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با یک فوریت لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کردند. فوریت این لایحه با 175 رأی موافق در مجلس مورد موافقت قرار گرفت. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران شنبه شب اعلام کرده بود که این لایحه یا مجموع سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی امروز یک شنبه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می شود. آقای طیب‌نیا بسته سیاسی خروج از رکود اقتصادی را بسته ای باز نامیده که با کمک و نقد های علمی و منطقی بدل به بسته ای جامع و کامل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جدایی طلبان اوکراینی امروز یک شنبه یک جت جنگنده ارتشان کشور را بر فراز مناطق جدایی طلب سرنگون کردند. بنابر این گزارش ها این میگ 29 بامداد روز یک شنبه بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالمه در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره چگونگی سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدایی طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش، او با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. این سخنان بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست هفتگی دولت اسرائیل مطرح شد. در همین حال نمایندگان اسرائیل و حماس به قاهره بازگشتند تا برای ادامه مذاکرات و دستیابی به آتش‌بس با میانجیگری مصر تلاش کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مذاکره کننده فلسطینی گزارش داد که با نزدیک شدن پایان مهلت آتش‌بس 5 روزه، آنها به دستیابی به توافقی طولانی‌تر کمتر خوشبین هستند. آتش بس 5 روزه در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه خاتمه می‌یابد. گروه دولت اسلامی داعش 700 تن از اعضای یک عشیره در شرق سوریه را کشته است. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع موثق اعلام کرد که شمار زیادی از اعضای عشیره اشعیتات که بومی استان دیرالزور در شرق سوریه هستند، توسط اعضای دولت اسلامی کشته شدند. این کشتار طی 2 هفته انجام شده است. رئیس این عشیره هفته گذشته ویدیویی منتشر کرد و در آن از عشایر دیگر سوریه خواسته بود تا با دولت اسلامی به مبارزه برخیزند، چرا که این گروه در آینده به سراغ آنها نیز خواهد رفت. و خبرگزاری ها از جنگ پیشمرگ های کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر دادند. دولت حسن روحانی پس از رأی اعتماد مجلس همواره یکی از وعده‌های خود را بازسازی و ترمیم وضعیت اقتصادی ایران عنوان کرده. اقتصادی که در 8 سال گذشته به دلیل بکارگیری برخی سیاست‌ها و همچنین تحریم‌های جهانی با چالش‌های بسیاری از جمله رکود مشهود دست و پنجه نرم کرده است. این در حالی است که اکنون تیم اقتصادی دولت پس از تصویب لایحه یک فوریتی خروج از رکود اقتصادی عنوان می‌کند که با اجرای موارد بسته پیشنهادی خود می‌تواند تا حدود بسیاری بر وضعیت نابسامان اقتصادی ایران چیره شود. بیشتر بشنویم در این رابطه از بنیامین صدر.
مجلس ایران با یک فوریت لایحه‌ای موافقت کرد که به موجب آن خروج از رکود اقتصادی با رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، مجلس ایران در نشست علنی روز یکشنبه یک فوریت لایحه خروج از رکود را با 175 رأی موافق از 233 نماینده حاضر در مجلس تصویب کرد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت که اعمال سیاست‌های لایحه خروج از رکود مستلزم اصلاح قانون بودجه امسال است. به گفته او بنابراین به زودی اصلاحیه قانون بودجه نیز به مجلس ارائه می‌شود. بررسی یک فوریت لایحه 30 ماده‌ای خروج از رکود هیچ سخنران مخالفی در مجلس نداشت، اما آقای طیب نیا گفته که دولت در نخستین گام ثبات بخشی و آرامش بخشی در اقتصاد را در دستور کار قرار داد و اکنون اولویت دولت خروج سریع و غیر تورمی از رکود اقتصادی است.
دولت در اولین گام ثبات بخشی و آرامش آفرینی را در اولویت خود قرار داد. گام بلند دولت در حوزه ثبات آفرینی به درستی و با موفقیت برداشته شده است. اکنون اولویت بزرگ دولت خروج سریع و غیر تورمی از رکود است.
آقای طیب نیا با اشاره به فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت نمایندگان مجلس بارها خواستار ارائه راه حل برای خروج از رکود شده بودند. به همین دلیل دولت ریشه‌های رکود را شناسایی و در یک بسته سیاستی تنظیم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سرمایه بانک‌های ایران، فروش اموال بانک‌ها، بهبود فضای کسب و کار و برخی معافیت‌های مالیاتی را از مهم‌ترین بخش‌های لایحه دولت برای خروج از رکود عنوان کرد. اما حسین راغفر، استاد اقتصاد و یکی از منتقدان این طرح، در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران میگوید
آیا این بسته میتواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور باشه؟ بنده میگم نمیتونه باشه. این بسته عنوانش هست برای سالهای 93 و 94. بنابراین باید سیاست‌های کوتاه مدت و خیلی مشخص باشه. این که ما بازار سرمایه رو بستی که رونق ببخشیم کسی مخالفش نیست، ولی یه امر بلند مدته. و یا اینکه ما بهره‌وری رو ارتقا بدیم، این بحث درستیه، ولی چگونگیش مهمه. من عرضم این هستش که از تحلیلی که این بسته ارائه میکنه این استنباط میشود که اگر ما قیمتها رو اصلاح کنیم، که هیچ کس مخالف اصلاح قیمتها نیست، همه چیز درست خواهد شد. بند در زمین هستش چه عواملی باعث شده است که 100 هزار میلیارد تومان دویون موفقه بانکی شکل میگیره و در این تحلیل متاسفانه بخش تولید رو متهم کرده. به نظر من این تحلیل غلطیه.
حسن روحانی رئیس جمهوری یک شنبه گذشته در پایان نشست مشترک سران سه قوه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی از رکود را به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، این لایحه برای بررسی به کمیسیون تخصصی خود ارائه می‌شود و پس از گذراندن مراحل بررسی دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره تماس رادیو فردا هست 0420221122112. با هم شنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
اگر رژیم جمهوری اسلامی با مدیریت غلط، با بیکفایتی ملت ایران رو دچار این بدبختی ها و معضلات و مشکلات کرده، تقصیر نداره، تقصیر ملته که اجازه میدن این حکومت، این رژیم، دستاندرکاران اینها این کارها رو انجام بدن. بعد میان گله میکنن آقای خامنه ای، آقای روحانی یا احمدی نژاد یا فلان کس این کارو کردیم بلا سر مردم اومد. خب آقا اون داره اون کار رو میکنه و این مقصر ما ایم که اجازه میدیم، ما ایم که میشستیم و نگاه میکنیم، ما ایم که نظر خودمون رو ارائه نمیدیم. تا زمانی که ما ارائه کننده نظرات نباشیم، کسی نمیاد از ما نظر بخواد.
بنده از نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی خواهش میکنم که ضمن استحضار این وزیر علوم اصلا به طور کلی وزارت علوم را، این جرثومه فساد را منحل کنند. ما اصلا علم و تکنولوژی میخواییم چه بکنیم؟ اصلش این هست که حوزه علمیه داریم که مسئول همه کاری هم هستن. یه بار برای همیشه وزارت علوم و دانشگاه تعطیل کنیم، همون کاری که آقای خمینی در اول انقلاب کرد و راحت بود یکی دو سال.
این آقایون دلواپسان مرتب در حال لرزیدنند، مبادا پتاهاشو رو آب بیفته و آقای روحانی هم باید با قدرت بیستن و واقعا همه دستار رو کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه بشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 87 با هجوم ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت و زندان و هجوم ماموران به منزل برای خانواده طلانی اتفاقی جدید نبود. پدر حسن طلانی از زندانیان دهه 60 خورشیدی بود و پدر بزرگش از اعدام شدگان همان سالها. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود که پدر بزرگ و پدرش با همین اتهام اعدام و زندانی شده بودند. مادر آقای طلانی نیز در دهه 60 در حالی که فقط 15 سال سن داشت به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. او در سال 84 یک بار دیگر بازداشت و مدتی را در سلول‌های انفرادی بازجویی شد تا اینکه پس از آزادی با وثیقه در سال 85 همراه با دیگر پسرش برادر حسن طلانی از ایران خارج شد و به اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق رفت. حسن طلانی که در زمان بازداشت دانشجو بود نزدیک به 3 ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی تحت بازجویی بود. آقای طلانی پس از گذراندن دوره بازجویی 6 ماه را نیز در بند 209 زندان اوین، 1 ماه را در قرنطینه بند 7 این زندان و مدتی را در اندرزگاه 8 زندان اوین گذراند تا اینکه بررسی پرونده اتهامات او در شعبه 22 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محسنی محکومیت حبسی 10 ساله در تبعید برای او رقم زد. همسر حسن طلانی نیز همزمان با او بازداشت شد و دادگاه او را به گذراندن 19 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گفته نسرین ستوده وکیل آقای طلانی، یکی از مصادیق اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای او شرکتش در مراسم بزرگداشت گورستان خاوران بود. حکم 10 سال حبس تعزیری آقای طلانی که برای بررسی مجدد به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شده بود در این دادرسی دوباره تایید شد تا آقای طلانی که مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین سپری کرده بود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال به زندان کرمان منتقل شود. در نامه‌ای که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در تیر ماه سال 93 نوشته بودند و در آن خواستار پایان دادن به رنج مضاعف زندانیان سیاسی تبعید شده بودند، نام حسن طلانی نیز به چشم می‌خورد. آقای طلانی در سالهایی که در زندان کرمان زندانی بوده با زندانیانی با جرایم عادی و خطرناک هم بند بوده است و در این مدت به بیماری‌های جسمی مختلفی مبتلا شده است. در اسفند ماه سال 91 مسئولان زندان کرمان با اعطای مرخصی استعلاجی به حسن طلانی برای درمان ناراحتی‌های گوارشی و کمردرد او موافقت کردند، اما درمان بیماری‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی با بازگردانده شدنش به زندان کرمان در اردیبهشت ماه سال 92 متوقف ماند. خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی در این سالها بارها از مسئولان قضایی و زندان خواستند تا با انتقال حسن طلانی به زندان اوین در تهران محل زندگی خانواده برای بهبود شرایط جسمی و روحی او موافقت کنند که این درخواست‌ها تا کنون بی ثمر بوده است. حسن طلانی در زندان کرمان بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم دوره محکومیت 10 ساله در تبعید خود را می گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنیا. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. با ما همچنان همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.